وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا را قسم میدیم به عظمت امیر المؤمنین علیه السلام، امر فرج و ظهور امام عصر ارواح و نافداه را تعجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا را قسم میدیم به عصمت فاطمه زهرا سلام الله علیها، عاقبت امر و عمر همه ما، فرزندان و نسل و ذریه ما تا قیامت ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام عظیم الشأن راحل، مراجع گذشته، شهدای عزیز، همه گذشتگان از دوستان اهل بیت، به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق را یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. گاهی وقتا قطعه ای از زندگی یک انسان بزرگ اونقدر نمایان میشه که ریشه های اون شخصیتی که این حماسه رو ساخته و سایر ابعاد وجودیش برای اکثریت کسانی که به اون صحنه و حماسه خیره شدن فراموش میشه و مورد غفلت واقع میشه. سید الشهدا علیه السلام رو قالب بشریت و تاریخ در 8 ساعت صبح تا عصر عاشورا میشناسن، که این البته چیز بدی نیست، ایرادی نیست. قله حماسی روز عاشورا دیگه در بین قله های تاریخ نظیر چون نداره. هر کسی نگاه به تاریخ میکنه، یکی از اولین نقطه ها و نکته هایی که در تاریخ میبینه روز عاشوراست. اما گاهی وقتا این خیرگی نسبت به عاشورا ما رو از دو چیز غافل میکنه. یکی این که چه شخصیتی در چه فرایندی تربیت کرد، خود ساخته شد که تونست چنین حماسه بی نظیری رو رقم بزنه، و ثانیاً آیا همه وجود اون شخص همین چند ساعتی بود که در کربلا نمایان شد که یک ترکیب بی نظیری از عقیده و جهاد بود در روز عاشورا، یا نه ابعاد وجودی دیگری هم داشت؟ قاعدتاً برای شما دوستان سید الشهدا علیه السلام هر دو سوال به صورت اجمالی پاسخش روشنه. یعنی اولا معلوم امام حسین علیه السلام محصول یه مکتب تربیتی است که لحظه به لحظش جوری رشد کرده و ساخته شده که بتونه همچین بار سنگینی رو از طرف خداوند متعال تحمل کنه، و ثانیاً معلوم میشه یه همچین انسانی جامع الاطراف، شخصیتی همه بعدی داره، همه جانبه داره، و لذا میشه از تمام جوانب و ابعاد شخصیتیش، از همه ابعاد زندگیش درس‌های زیادی گرفت که نباید صرف نگاه به عاشورا، اونم بیشتر با تم مصیبت و زاری و رضیت و امثال این، ما از اون ابعاد غافل بشیم. رضا در این شب‌هایی که ما خدمت شما شرفیاب میشیم، انشاءالله توفیق نوکری داشته باشیم، یه مقداری میخوایم بریم به سمت سیره امام حسین علیه السلام در خانه و خانواده. امشب مقدمات خیلی خیلی مهمی رو محضر شما تقدیم میکنم، انشاءالله از شب‌های آینده یه مقدار ریزتر میشیم، به تاریخ مراجعه کنیم، به منابع روایی، و ببینیم امام حسینی که در بین تمام شخصیت‌های تاریخ جزء غیرت الله ترین هاست، در حوزه خانه و خانواده چه سیره‌ای داشته، چه سبک زندگی داشته، چه منشی داشته، حداقل از باب وظیفه تشابه و همشکلی و همرنگی با امام بریم سعی بکنیم اولا گوینده ضعیف، بعدم شنوندگان و حضار عزیز بریم تلاش بکنیم یکم شبیه امام حسین علیه السلام بشیم در این بعد. لذا مقدمات امشب رو خواهش میکنم با دقت تأمل بفرمایید، حتی اگر شبهای بعدم احیانا توفیق نداشتیم خدمت شما باشیم، جای بهتری نصیبتون شد برید که قطعا زیادم هست، این مقدمات خیلی به درد بخوره. یک نکته حضور کل خانواده امام حسین علیه السلام در سخت‌ترین صحنه تاریخه. اگر این نکته رو بخوایم خوب درک کنیم، باید یکم برگردید عقب. یه وقتی من در قرآن به مناسبت یک کاری داشتم، تأملاتی میکردم، برام یه سوال خیلی جالبی پیش آمد و اون این بود که ما در مسیر هدایت خودمون به پیغمبران محترم نیازمندیم. انبیا رسول از طرف خدا دستورات رو میارن، خودشونم بیش از همه عمل میکنن، اسوه میشن، معبر رو باز میکنن، ما پشت سرشون با اطمینان از وسط میدون مین دنیا و هوا و هوس ها به سلامت رد بشیم. خیلی خوب، پس ما نیاز به انبیا داریم، اما چرا قرآن کریم قالب انبیایی رو که معرفی کرده حرف از خانواده شونم زده؟ حضرت آدم، همسرش، دوتا پسراش. حضرت نوح، شیخ الانبیا، همسرش و پسرش. حضرت موسی علیه السلام، برادرش، مادرش، خالش، همسرش، پدرزنش تو قرآن آمده. حضرت عیسی علیه السلام، مادرش، مادر بزرگش. همینجور میاد تا میرسه به پیامبر عزیز اسلام که اهل بیت رو خدا در قله معرفی میکنه به عنوان کسانی که سرمایه قدرت پیغمبرن. در روز مباهله با نصارای نجران اینا رو مطرح میکنه، به عنوان عالی ترین مجموعه خانوادگی بی‌نظیر معرفی میکنه و اونها رو مطهر از هر چیزی تکوینن میدونه. تا اینجا میاد. خب برای اونی که میخواد قرآن رو خوب بفهمه، این سوال ما به پیامبر کار داریم، به حضرت نوح کار داریم، به حضرت موسی کار داریم، به خانوادش چی کار داریم؟ چرا خدا اینا رو با خانواده‌هاشون مطرح کرده؟ خوب و بد، شاید هزاران نکته از این در میاد. یکیش اینه، هر پیغمبری که خانواده‌اش باهاش همفکرتر، هم آرمانتر و همراهتر بودن، کار و دین و شریعتش خیلی بهتر ترویج پیدا کرد و تثبیت شد. عرض کردم اوجش در انبیا شخص شخیص حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. که خداوند متعال بارها و بارها خانواده اصلی او رو که امیر المؤمنین و فاطمه زهرا هستن و فرزندان مکرمشون به رخ همه عالم کشیده، که اینها چنان پای پیامبر ایستادن که امتداد رسالت پیامبر فقط در همین خانواده شکل بگیره، به عنوان جانشینان اصلی پیغمبر از امیر المؤمنین تا امام از ارواح نافدا. خانواده چه جایگاهی داره که میتونه نصرت بکنه ولی یه حق روزگار رو به گونه‌ای که تا قیامت مسیر و مرام و آیین و ممشا و مش و همه چیزش پا بر جا بمونه و تضمین بشه و اگر همراهی نکنه دستاویزی به دشمنان میده تا تضعیف بکنن نوع نگرش دیگران به این پیغمبر رو. مثلا شما تصور بفرمایید در زمان حضرت نوح علی نبی جناب عالی و علیه السلام ما زیست میکردیم مثلا، و این پیرمرد انبیا که خودش 2500 سال عمر کرده فقط قبل از طوفان نوح 950 سال شب و روز تبلیغ کرده، فقط 17 نفر بهش ایمان آورد، یعنی هر 100 سال 2 نفر، کمتر از 2 نفر. حالا این عیبی نیست، از این بدتر اینه که همسرش و پسرش هم بهش ایمان نیاوردن و این بهترین بهونه است برای انسانهای مقرض که رو جهل جامعه سوار بشن، بگن اگه این پیغمبر حرف حساب داشت زن و بچهش قبولش میکردن. شما اگر دیدید یک روحانی همسرش بهش اقتدا میکنه تو نماز جماعت، یقین کنید این به مرز عصمت رسید، چون زن آدم به همه جیک و بوک آدم هاش آگاه. اما اگر دیدید بهش اقتدا نمیکنه، احتیاط کنید در اقتدا کرده، این بعید عدالت داشته باشه. دارن تبلیغ میکنن که نوح اگر راست میگه، اگر مسیرش درسته، چرا زن و بچهش قبولش ندارن؟ این چقدر کارو سخت میکنه، چقدر زجرآوره، چقدر ترمز درست میکنه. تا پیامبر بیاید، اوجش در قرآن کریم اینه که یه خانواده است وقتی پای مباهله پیغمبر میخواد بره که نفرین کنه کسانی رو از مسیحیان که حرف حق و با استدلال و معجزه دیدن ولی نمیخوان بپذیرن، میگه بیایید تعالوا ندعو ابناءنا و ابناکم، ما پسران اونو میاریم شما هم پسراتونو بیارید، و نساءنا و نساءکم، همه رو هم جمع بسته، زنانم رو بیاریم شما هم زنانتون، و انفسنا و انفسکم، خودمون بیاییم خودتونم بیارید. بعد برن ببینن یک زن یک مرد دوتا پسر فقط آورده، بعد بزرگشون بگی اگر دیدی لشکر کشیده بدونید باطله، میخواد به زور و ضرب آدم جمع کردن حرفشو به کرسی بنشونه، اما اگر دیدید اندکن بترسید، بترسید و مباهله نکنید، که همینم شد. اوج دیگرش کجاست؟ اونجاییست که این خانواده اینقدر با هم هماهنگن در فهم، در تربیت، در بندگی، که وقتی سه روز روزه میگیرن که نذر کرده بودن حسنین که بیمارن اگر خوب شدن همه با هم روزه میگیریم، هر سه روز خدا یک کسی رو فرستاد دم افطار نیازمندی رو در خونه، اینها در اون خونه اصلا بحث نشد که چی کار کنیم، ما خودمون از صبح تا حالا چی نخوردیم، مگه تو خونه ما هم چی پیدا میشه، همین یه ضرر هم بخوایم بدیم، اصلا بدون معطلی سفره رو جمع کردن دادن به مسکینن و یتیمن و اسیرا. تازه قرآن میگه اینا فضیلت این خانواده نیست، فضیلتشون بعدشه که رفتن به مسکین و یتیم و اسیری که همه قضاشون رو بهش بخشیدن، میگن که وای نستی اینجا تشکر کنی، نه به فکر جبران باش نه تشکر، چون ما کاری نکردیم تو میخوای تشکر، از کی داری تشکر میکنی؟ لا نرید و منکم جزاء ولا شکورا، از شما نه جبران میخواییم نه تشکر، چرا؟ چون انما نطعمکم لوجه الله، اولا ما برای خدا این کار کردیم، برای شما کاری نکردیم، ثانیاً اگر قرار باشه کسی هم از کسی تشکر کنه، ما هستیم که از شما تشکر میکنیم، چرا؟ انا نخاف من ربنا، ما میترسیم از روز قیامت، همین یه ذره قضایی هم که به شما دادیم ایشالله قیامت به داد ما برسه و بشه حسنه. این ادبیات رو ببینید، با ببینید بعضی خانواده امروز ما رو، مرد بخواد خیرات کنه، مرد بخواد به سیل زده کمک کنه، مرد بخواد به مرکز فرهنگ کمک کنه، زن جلوش رو میگیره، آقا چراغ که به منظر رواز به مسجد حرام است، زن بخواد کار خیر کنه مرد نمیذاره، زن و مرد بخوان تو خونه کار خیر کنن بچه‌ها غر میزنن که چرا از دهن زن و بچه‌تون میگیرید به دیگران میدید. تربیت حسینی یعنی این، وقتی فقیری آمد کسی هم نوعت هستن کار به دینشون داشتن، اونجا گفته مسکین و یتیم و اسیر شیعه شون بودن، مسلمون بودن، موحد بودن، نه هر کی بودن، هم نوعت وقتی نیاز داشت به چیزی که تو هم بهش نیاز داری، و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، اونی که دارن رو ایثار میکنن علیه خودشون به دیگران میدن ولو اون که به شدت بهش احتیاج داره. این رفتار حاصل یه نوع بینش و نگرش خیلی حرفه‌ای به همه مسائل بنیادینه. اوج این خانواده حالا میرسه به کربلا. شما شهدای کربلا رو عصر عاشورا یکی یکی اسامیشون رو ببینید، اکثریت خانواده امام حسین علیه السلام، یعنی یک جهاد خانوادگی فامیلی شکل گرفته. امام حسین هست و برادرش، برادرزاده هاش، خواهرزاده هاش، عموزاده هاش، اکثرا فامیلن. چند فرزند از علی ابن ابی طالب علیه السلام تو کربلا شهید شدن، از امام حسن، از زینب کبرا، از اینا چجوری تربیت شدن که هر اتفاقی قرار بیفته همه با هم هستن، خط فکریشون سر سوزنی با هم تفاوت و زاویه نداره. اگر اسلام نیاز به خون داره همه میان پای کار، همه اونایی که عذر نداشتن اومدن، همشون، حتی زن و بچه، همه پا شدن اومدن. یک عقبه تربیتی حتما در این خانواده هست که اینا رو یک دست هماهنگ با هم قرار داده، اطعام میکنن همه با هم، عبادتشون همه با هم، مبارزشون همه با هم، خدمت فرهنگی میکنن همه با هم، جهاد میرن همه با هم. آیا بهترین الگوی خانواده داری این نیست که زن و شوهر و فرزندان، بلکه خانواده نزدیک انسان، همه هم فکر و هم خط باشن، هم دل باشن، هم راه باشن، نه اینکه مثل امروز بخوای بری مهمونی نصف جمعیت فامیل نمیتونن بیان، یا اون مسئله داره با انقلابیگری جناب عالی نمیاد، یا تو مسئله داری با بیهجابی اون، اینقدر تفاوت فکری، فرهنگی، اخلاقی، رفتاری پیدا کردیم که هرگز نمیشه دیگه خوابشو دید که کل فامیل یک جا کنار هم جمع بشه. البته فعلا در ختم مرداد هم میشن چون اونجاش اتفاقی نمیشه بیفته. می فاتحه میخونن میرن. اگر ما حسینی بودیم اینجوری نمیشد. اگر ما حسینی بودیم میدونستیم که بچه هیئتی باید محور فامیلش باشه. به دردها برسه، به مشکلات برسه، به محبت و مهرشون برسه، اینا رو جذب بکنه که بعد بتونه اشکالاتشون رو بهشون تذکر بده، کمک کنه و ایراداشون رو رفع کنه. اما نمیشه. ما هیئت هم که میریم با رفقامون میریم، خانوادگی نمیریم. دیگه بچه هم با ما همراهی نمی کنن بعضن. دوباره داریم میریم برای یه عربی که 1400 سال پیش کشته شده گریه میکنیم. به جای این بریم پولشو بدیم به فقرا و به فقیرا و به چرا. این بحث لذا خیلی بحث مهمی است که باید ببینیم. مخصوصا امروز که مهمترین چالش زندگی انسان خانواده است. اساسا فرهنگ غرب مبناش پاشیدن خانواده است. چون اونجا نگاه اقتصادی پستی حاکم شده که انسان رو به اندازه دلاری که میتونه برای سرمایه‌دارا تولید بکنه ارزش قائله. لذا آخرش به این نتیجه رسید که زنها میتونن نیروی کار بسیار با سلیقه، با حوصله، علاقمند و کم هزینه باشن. مشکلشون تعلق به خانواده است. خب خانواده رو میزنیم همه میشن نیروی کار. و این گندی شد که جهان رو گرفته و به کشور ما و شرق هم رسید و ما هنوز بلد نیستیم مدیریت کنیم که انشالله مدیریت بکنیم. پس این بحث بروزترین بحث از این جهت. عزیزان اگر دوست داشتن، حوصله داشتن، این کتاب جنگ علیه خانواده رو بخونن. مرکز تحقیقات امور زنان حوزه علمی قم سالها پیش ترجمهش رو چاپ کرده، نوشته یک خانم دکتر کاناداییه که یکی یکی قوانین سازمان‌ها و وزارتخونه‌های مختلف کشورش رو بررسی کرده، ثابت کرده اصلا این قوانین و ساختارها وضع شدن که خانواده رو بپاشونه، از آموزش و پرورشش غیره تا آخر. بنابر اینه که خانواده فروپاشی بشه. حالا هیچ وقت دزدی در خانه شما رو نمیزنه بگه آقا زود باش خستم در رو واکن میخوام بیام دزدی. در پوشش مأمور آب و برق و نمیدونم فلان حرفا میاد. اونم در پوشش حقوق زنان، تساوی حقوق زنان، آزادی زنان، رفع ظلم از زنان و امثال این آمد تا کار به اینجا رسید. لذا بحث رو باید خیلی جدی گرفت. من امشب یک در واقع تیک میزنم به ذهن شریف شما به صورت نمونه از مدل و الگو و سبک رفتار امام حسین علیه السلام با خانوادش تا ببینیم که چقدر جلوه های پنهان ابعاد ناشناخته داره این چهره حماسی بزرگ تاریخ. و انشاءالله شبهای بعد یکی یکی این ابعاد رو در حد سوادمون و حوصله و فرصت جلسه باز میکنیم. شما هم یک صلوات بفرستیم. اولین جلوه از جلوه های سبک زندگی خانوادگی سیدالشهدا علیه السلام یا اهتمامش به مسئله خانواده، غلبه عشق و محبت و احترام در خانواده است، چه بین امام حسین و همسرانش، چه بین امام حسین علیه السلام و فرزندانش و متقابل. خداوند در قرآن کریم در سوره مبارکه روم آیه 21 می‌فرماید وقتی دختری و پسری که قبلا غریبه بودند به عقد هم در میان، اگر تو موازین شرعی آمده باشن و ازدواج کرده باشن، اولین کسی که کادو ازدواج اینا رو تقدیم میکنه خداست. قبل اینکه مادر عروس و مادر داماد بیان و گردنبندی بندازن و انگشتری بدن، خدا ایجاد کرده و اون دو تا کادوست. جعل بینکم مودتا و رحمه. خدا عشق یعنی مودت، رحمت یعنی نگاه مهربانانه رو بین این دوتا ایجاد میکنه، یعنی اراده میکنه در آن واحد تو قلبشون بعد از عقد بیاد. عاشق هم میشن و نسبت به هم مهربانن، خطای هم دیگر رو میگذرن، چشم‌پوشی میکنن، بزرگواری میکنن. عشق و محبت روکش اصلی زندگی امام حسین علیه السلام و هر کسی که پیرو سیدالشهدا علیه السلام باید باشه. لذا در محیط خانواده دوستان عزیز قانون و مقررات خشک نباید غلبه داشته باشه. عشق و محبت باید باشه، نظم باشه، حق گرایی باشه، اما اینجا دادگاه نیست که هر کسی بگه طبق ماده فلان تبصره فلان حق من اینه تو حقت اینه. حقوق متقابل رو هم اگر زوجین ادا میکنن از سر عشق ادا کنن، اگر فرزندان نسبت به پدر و مادر اون حقوق رو ادا میکنن از سر ارادت ادا میکنن. ببینید امام حسین علیه السلام که چهره غیرتی و خشنش رو نسبت به کفر و دشمن دیدید چقدر لطافت داره که نسبت به همسرش و دخترش حتی شعر میگفته. شعر اگر واقعا شعر باشه برآمده از اوج لطافت روحی انسانه، و این لطافت روحی اگر تعلق پیدا کنه به موجودی دوست داشتنی فوران میکنه و شعر میگه آدم. ببینید نمونش رو که در تاریخ آمده نسبت به جناب رباب حضرت سکینه سلام الله علیهما، حضرت این گونه میفرماید: لعمرو که اننی لاحب دارن، به جان تو سوگند من اون خانه ای را دوست دارم. لعمرو که اننی لاحب دارن تکون و بها سکینتون و رباب، من اون خونه ای را دوست دارم که در اون خونه رباب و سکینه باشن. احبهما، من هر دوتاشون را دوست دارم. احبهما و ابذل جل مالی، هر دوتاشون رو دوست دارم و همه اموالم رو فداشون میکنم، همه داراییم رو خرجشون میکنم. و لیس للائمی فیه مو اتابو، هیچ سرزنش کننده هم حق نداره منو در مورد این رفتارم سرزنش بکنه. و لست لهم و ان عتبو مطیعن، هر کیم تو عالم منو سرزنش کنه من به حرفش گوش نخواهم داد. حیاتی او یغیبن ترابو، چه زنده باشم چه از این دنیا رفته باشم. از اون طرف رباب هم البته زنیست که قدر این عشق و محبت رو میدونه. بعد از شهادت سید الشهدا علیه السلام در جلد اول کتاب شریف کافی امام صادق علیه السلام نقل میکنه که جناب رباب مجلس عزا برای سید الشهدا برپا میکرد، زنهای دیگر هم دعوت میکرد، گریه میکردن. انقدر در عزای این مرد گریه کرد که اشک چشمش خوش شد، بعد سویق میخورد که دوباره عشق بسازه برای امام حسین گریه کنه و میفرمود این غذاییست که ما میخوریم تا عشق در ما تولید بشه و در عزای سالار شهیدان گریه کنیم. در عزای اون محبت این عشق و ارادت هم باقی بود. یه نمونه دیگه تاریخ ثبت کرده در کتاب نصر و دور جلد اول هست که کنیزی از کنیزان سید الشهدا علیه السلام یه روز یه گل به امام حسین هدیه داد. حضرت در جا آزادش کردن. یه کسی پرسید آقا این رفتار شما خیلی بزرگتر از هدیه اون نبود؟ یه گل داد. حضرت فرمودند خداوند ما رو اینجوری تربیت کرده که و اذا حییتم بتحیتن فحیوا باحسن منها او ردوها، وقتی کسی یه محبتی به شما کرد، یه احترام به شما گذاشت، بهتر از اون جوابشو بدید یا لااقل مساویش انجام بدید. و بهترش این بود که اینو آزاد کنم. چرا؟ چون منو با یه گل خوشحال کرد. یه کنیز و برده کی خوشحال میشن؟ وقتی آزاده باشن و آزاد. من آزادش کردم. اینجور بود. نکته دوم که انشالله اینا رو بعدها به فضل خدا باز میکنیم، توجه به حقوق همسره. باید بپذیریم، ما مردها باید بپذیریم که اصلا با یک نگاه ضعیف تربیتی چون بزرگ شدیم غالبا نسبت به حقوق همسر جدی نیستیم. در حالی که اسلام، نه من مسلمان، اسلام در طول تاریخ بشر تنها مکتبی است که عالی ترین حقوق رو برای زن قرار داده و جدی ترین دفاع رو هم از این حقوق انجام داده. متاسفانه به خاطر ضعف عملکرد ما و ضعف تبلیغ ما، اون طرفی ها اسلام رو متهم میکنن به تضییع حقوق زن و خودشون رو مدافع حقوق زن میدونن. و کار ما از بالایی های ضعیف به جایی برسه که سال گذشته رهبر معظم انقلاب در جمع بانوان بچینن صحبت کنن، در اندازه یه آدم مثلا کارمند یک کانون فرهنگی خودشون بیارن پایین، بگن ببینید نگاه اسلام به زن اینه، نگاه غرب به زن اینه، همینا رو برید هشتگ کنید تو فضای مجازی ترند بشه که دنیا بفهمه که دارن چیکار میکنن. برید بگید با غرب چی کار کرده زن. بریم بگین که در همین فرانسه ای که خودشون مهد دموکراسی میدانه، یک زنی رو آوردن تو تلویزیون سال 1997. این سال 1967 دکترا گرفته بوده ولی مدرک بهش ندادن چون زن حق نداشت مدرک بگیره. 30 سال بعد مدرکشو دادن آوردن تو تلویزیون. همینا که سر ما. اما تو اصفهانتون شما با بانو مشتهده امین داشتید، در مشهد بانو توبایی داشتید، دیگران داشتید. این همه بانوان بزرگ، حضرت آیت الله نوری همدانی کتابی خیلی جالبی داره در مورد بانوان بزرگ تاریخ اسلام، چقدر اسلام برای زن اهمیت قائل بوده که اینقدر چهره های شاخص تربیت می شدن. اونتا ما باید واقعا نسبت به حقوق زن جدی باشیم. مثل مهریه، خدا در قرآن کریم می فرماید و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف، زنها همونجور که حق نسبت به اونها دارید، اونها هم حق نسبت به شما دارن، حقوق متقابلشون رعایت کنه. یکیش مهریه است. یه گروهی آمدن منزل امام حسین علیه السلام و به حضرت انتقاد کردن، گفتن شما که خودت مرکز زهد باید باشی، این پشتی های رنگارنگ و فرش های متنوع چیه تو خونت؟ به شما نمیاد. حضرت فرمودن ما اهل بیت مهریه زنانمون رو همون اول کار میدیم و اونا با مال خودشون میرن هر چی دوست داشتن بخرن و اینا هیچ ربطی به من نداره، من هیچ حقی تو اینها ندارم، زندگی خودم ساده است، همسرم دوست داشته اینجوری باشه. اما بعضی وقتا ما اینها رو نگاه های غرب زده میدونیم. این حکایت که برای شما گفتم از امام حسین در جلد ششم کافی شریف است. نکته دیگری که در زندگی خانوادگی سید الشهدا علیه السلام میبینیم غیرت است. غیرت یعنی چی؟ غیرت در یه تعریف ساده احساس درونیه که وقتی در انسان شکل میگیره ما رو به دفاع از چیزی که به ما تعلق داره میکشونه. غیرت یعنی تحمل نکردن نگاه دیگران به اون چی که مال ماست، از وطن ما، از دین ما، از آبروی ما، از مال ما، از ناموس ما. کسی که غیرت نداره این حس رو از دست میده، این حس رو از دست میده و معمولا هم دلیلش اینه که خودش نسبت به دارایی دیگران طمع کرده. یعنی مرد بی غیرتی که زنش رو با این وضعیت بیاره تو خیابون، احتمال خیلی زیاد خودش هم کشش به ناموس دیگران داره. برای اینکه اون طرف محکوم نشه، این طرف آزادی داده به خیال خودش. علی علیه السلام در نهج البلاغه فرمود ما زنا غیورن قطو، هیچ وقت مرد غیرتمند زنا نمی کنه. چون نسبت به ناموس خودش غیرت داره، نسبت به ناموس دیگران هم عفت داره. عفت اصلا معادل غیرت. آدم غیور عفیف میشه، آدم عفیف غیور میشه. وقتی عفت ضعیف میشه غیرت نسبت به ناموس هم کم میشه. وقتی عفت کم میشه نسبت غیرت نسبت به مملکت هم کم میشه. آقا بریم زیر بار آمریکا مشکلات حل بکنیم، این حرفایی که امروز خیلی‌ها دارن میزنن. بنابراین غیرت یعنی این. غیرت سید الشهدا علیه السلام ان شاء الله عرض خواهم کرد، من تا یه نکته ای عرض بکنم در ماجرای غیرت. دو تا نکته به نظر میرسه باید تا دیرتر نشده این اوضاع حجاب در این کشور اهل بیت علیهم السلام باید جدی گرفته بشه. اولا از کل معارف مربوط به زن و مرد و عفاف و حیا و حجاب و غیره برمیاد که هر چقدر رو غیرت مرد کار کنی مشکل حجاب زودتر حل میشه، به شرط اینکه نکته بعدی رو البته جدی بگیرید که عرض خواهم کرد. غیرت مرد ضامن حفظ عفت زن هاست. وقتی غیرت لکه‌دار میشه با این فضای مجازی، یعنی نگاه ما به هر صحنه دیگه عادی میشه، خود به خود این صحنه به صورت واقعی در ناموس اونم عادی میشه. وقتی ما مقایسمون میشه عریانی مطلق غرب، بگیم حالا این که دیگه خیلی هم ناجور نیست، نمیدونی تو دنیا چه وضعیه، به جای اینکه الگومون بشه زینب کبرا، به جای اینکه الگومون بشه دختران سید الشهدا علیه السلام، معیارمون در ارزیابی یا ارزشیابی وضعیت حیا در جامعه بشه غرب، مصیبت بزرگ و دروغ بزرگی است که بعضی به خورد جامعه دارن میدن. اون موقع این اتفاق میفته، هر چی بدتر میشه میگیم باز خدا رو شکر ما مثل اونا نیستیم، یه روزی مثل اونا میشیم میگیم باز خداشو مثل اونا نیستیم چون از ما رفتن رد شدن. غیرت مردها رو کار کنید. اگر میترسید، عرضه ندارید و جیگرش رو ندارید به تو دل حجاب امر به منکر بکنید، غیرت مردها رو کار کنید. من به یه آقایی گفتم آقا من چجوری، خودش سوار موتور بود، خانم بی حجاب با وضع آنچنانیش هم عقب نشسته بود با آستین کوتاه و فلان. رفتم کنارش با ماشین، گفتم بذار کنار، گارد گرفت، فکر کرد بخوام میگم حجاب خانم تو درست کن. گفتم که ما چجوری از شما تشکر کنیم؟ بابت چی؟ گفتم قبلا بعضی مردهایی که بالاخره خیلی آدم سفتی نبودن میخواستن تو خیابون از زنی لذت ببرن، کلی باز زور میزدن، مخشو میزدن، پولم بهش میدادن. الحمدلله شما الان آف زدید رایگان، ما چجوری تشکر کنیم که مشکل مرد رو حل کردی؟ تو غیرتت اذیت نمیشه؟ غیرت. امام حسین علیه السلام نسبت به خانوادش خیلی غیرت داشت. چند نمونش رو در آخرین ساعات عاشورا ببینید، دیگه کم کم عرضم رو جمع بکنم. حضرت در آخرین وداعی که با خانواده محترمش میکنه به زینب کبرا سلام الله علیها قسم میده که خواهر وقتی دیدید منو میکشن مطلقاً گریبان چاک نکنید، لطمه به صورتاتون نزنید، صدای گریتون رو نامحرم نباید بشنوه، مراقب حجابتون باشید. و وقتی هم خیال کردن کار سید الشهدا علیه السلام دیگه تمام و نا نداره مقاومت کنه، نانجیب حرامزاده وقتی گفت یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری، ای سواران راه خدا بشارت بر شما، سوار شید و بتازید به سمت خیمه هاش، حضرت به یه زحمتی خودش رو نشون داد و فریاد زد که الم یکن لکم دینون، اگه دین ندارید و کنتم لا تخافون المعاد، از قیامت هم اگر نمی ترسید، فکونو احرارن فی دنیاکم، لااقل آزاد مرد باشید، لااقل اون حس عربیتون رو داشته باشید. شمر ملعون برگشت گفت حسین چی داری میگی؟ گفت لااقل تا من زنده ام به ناموس من حمله نکنید، که گفت برگردید کار خودشو تمام کنید. بعد نسبت به خانوادش غیرت داشت. شما برید نقشه خیمگاه رو بررسی کنید، خیلی راحت سندش تو تاریخ هست. سید الشهدا علیه السلام وقتی میرسه به صحرای کربلا میگرده، نقطه‌ای رو پیدا میکنه که گود باشه، وسط خیمه زنها و دختراست، دور خیمه محارم بنی هاشم قاسم، دوباره دور اونها خیمه اصحاب از غیر بنی هاشمه، که این زنها بچه ها دو لایه حفاظت داشته باشن، بعدم تو گودی باشن دیدم نداشته باشن، اینقدر مقید. بعد خدا نکرده صدا و سیمای ما به بهانه سرگرمی اختلاط زن و مرد و هرهر و کرکرشون و مسابقه شون و فلانشون داره باب میکنه، قب زدائی میکنیم از محرمات الهی، بعد بگیم چرا جامعه اینجور شده. یه روزی که امثال من و شما فریاد میزدیم آی صدا سیما، آی شهرداری، آی ادارات، به فکر حجاب باشید، اگر هزینه نمی کنید برای با حجابی، هزینه نکنید برای رواج بی حجابی، و می کردن. حالا که دیگه کار از کار گذشته، بودجه‌هاشون رو خرج میکنن، بیلبورد میزنن، نمیدونم همونجور که رسیدگی به یتیم دستور خداست، حجابم دستور خدا، اونم میگه برو بابا، کجا حجاب دستور خداست؟ بعد رسیدگی به یتیم که دستور خدا رو نمیخواد، انسانیم به انسان کمک میکنیم دیگه، یا میریم احمقانه شکولات رو برمیداریم عکس میگیریم یه دونش باز یکی بسته است رو اون مگس نشسته، میگیم ببین اگه تو حجاب نداشته باشی اینجوری میشه، اونم ما رو مزهکه میکنیم میره. اون روز که حزب الله یا دادی بیداد میکردن چرا همش مسخره شدن؟ چرا اعتنا نشد؟ هنوزم که نمیشه در دولت انقلابی که حاضرین براش جون بدیم هم دوباره فیلمش چپ و راست میسازید که آقای الله اکبر، این مضحک دلقک خندوانه که زنشو لخت کرد بود کانادا بیاد تو این فیلم نماد حزب الله بشه و تمام مقدسات اسلام زیر سوال ببره، این که دیگه تو دولت انقلابی 1401 مجوز گرفته. چه خبره در شبکه خانگی فیلم ها؟ چه خبره در فیلم و دیگر چیزها؟ غیرت رو روش کار کنی، وقتی غیرت رو روش کار نکردی دیگه نمیتونه رو عفت زنها کار کن. اما نکته دومی که بعد عرض میکردم اینه، امام علی علیه السلام در آخرین بند از نامه 31 نهج البلاغه شریف خطاب به امام حسن سلام الله علیه نوشتن که نسبت به حجاب زن و بچت جدی باش، خیلی جدی، هر چقدر رو حجاب و پوشیدگی اینها از نامحرم سختگیرتر باشی برای سلامت خود اینها بهتره. کاری کن اگر میشه فعالیت اجتماعی بکنن، اما اگر میشه جز تو مردی رو نبینن. اینقدر جدی. همین امام بلافاصله میگه البته مواظب باش در غیرت افراط به خرج ندی، که اگر در غیرت افراط به خرج دادی زن پاک دامن رو آلوده میکن، اثر منفی روانی میذاره، خدای نکرده از اون طرف ماجرا مشکل پیدا میشه. غیرت هم مثل همه فضائل ممکنه دست جاهل بیفته، افراط کنه یا تفریط. تفریطش رو تو جامعه داریم شب و روز ببینیم، افراطش رو مراقبت کنیم که ما نداشته باشیم. امام حسین علیه السلام کل خانوادهش رو برداشته آورده و میخوان یه صحنه ای رو خلق بکنن که خدا در زیارتش رو بگه دیگه بزرگتر از این در عالم آسمان ها و زمین نخواهد بود. مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات والارض. یه طرف قصه است، سجده زیارتش رو میگه اونی که گفتیم از طرف یزید بود و الا برای همین مصیبت و عظما باید شکر عظیم انجام بدی، برو سر به خاک بذار و بگو اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین. بر کدوم نعمت؟ الا مصابهم، بر همین مصیبت و عظما. چرا؟ چون تو دل این پذیرش مصیبت و عظما یک نعمت عظیم، یه انفجار بزرگ نور اتفاق افتاد که ما داریم یه گوشه ای از یه پردش با هم گفتگو میکنیم و عقلها مبهوت. سجده زیارت عاشورا. یکی از این خاندان که حاضر شده ریسک بکنه، خطر بپذیره به عشق امامش، بره تو دل خطر، جناب مسلم ابن عقیله که خانوادش هم همراه بودن، خانوادش هم همراه بودن با امام حسین بودن، خودش به دستور امام جدا شد و رفت وارد کوفه شد و قصه هایی که شما میدانید، مردم پستی که خانواده خودشون رو حتی از جهاد محروم کردن. وقتی تهدید پوشالی و توخالی ابن زیاد رسید، زن میومد دست پسرش و برادرش و شوهرش رو میگیره، میگه حالا دیگران هستن تو چرا میری؟ اون یکی میگه میخوای بری ما رو یتیم کنیم. یکی اون طرف یه خانواده این دارن میان کربلا که امام حسین حتی شب عاشورا میگه برید خانواده منم برگردونید، میگن آقا جون کجا بریم؟ اون قاسمش بود که اونجوری گریه کرد، این ابوالفضل بود که اولین نفر شب عاشورا گریه کرد و حرف زد، باعث شد حبیب ابن مظاهر حرف بزنه، دیگران حرف بزنن، تا اون عبدالله حسن 10 سال 9 ساله یتیم امام حسن علیه السلام. اون برای یه خانواده که تنیده با هم اومدن میگن اگه قرار برای اسلام هزینه بدیم ما هم باید باشیم هزینه بدیم. این طرف هم مردم کوفه نمازخونن که میگن چرا ما هزینه بدیم، بذار دیگران برن. خانواده رو ببین، قدر خانواده تو بدون. در نهایت 4000 نفری که اول کار با مسلم بیعت کردن آرام آرام کم شدن کم شدن کم شدن تا 30 نفر شدن. 30 نفر شدن در حالی که ابن زیاد کلن 30 تا یار داشت همراه خودش و اینا اگر اراده میکردن ابن زیاد یارانش همونجا با خاک یکسان میکردن، اما ترس از دنیای کثیف این نامردها رو از پشت مسلم دور کرد. نهایتا رفت به سمت در قبیله کندی، وقتی وارد شد دید حتی اون 30 نفر هم دیگه 1 نفرشون باقی نموند، مسلم تنها موند و یک شهر نامرد. از اینجا به بعد دیگه مسلم نه یاد همسرش افتاد، نه یاد دخترش افتاد، نه یاد دو پسر آوارش تو کوفه افتاد، همش نگران نامه‌ای بود که به امام داده بود که فرش قرمز پهن بیا آقا جون چی کارش بکنه. حتی بالای دارالاماره وقتی گفتن وصیتی نداری یه نگاهی به چهره کرد، احساس کرد یکیشون کمتر خبیثه، صداش کرد گفت ببین من به امامم نامه دادم داره میاد، نمیدونستم شما انقدر نامردید، یه پیک بفرست نامه منو برسونه به امام که نیاد. صاف داد دست ابن زیاد، قد اینا کثیف و پست بودن. نهایتا هم در اون بالای بام به شهادت رسید. سلام ایزد منان، سلام جبرائیل، سلام شاه شهیدان به مسلم ابن عقیل، به آن نیابت عظمای سید الشهدا، به آن جلال خدایی، به آن جمال جمیل، شهید عشق که سر در منای دوست نهاد، به پیش پای خلیل خدا چو اسماعیل. سلام بر تو که دارد زیارت حرمت ثواب گفتن تسبیح و خواندن تهلیل، هوای گلشن مهرت نسیم پاک بهشت، شرار آتش قهرت هجاره سجین. تو برحقی و مرام تو حق، امام تو حق، به آیه آیه قرآن، به مصحف و انجیل. ببین دناعت دنیا که از تو بیعت خواست، خدا لعنت کنه ابن زیادو. ببین دناعت دنیا که از تو بیعت خواست، کسی که پیش جلال تو بنده ایست ذلیل، محیط کوفه تو را کوچک است و روح بزرگ، از آن به بام شدی کشته ای سلیل خلیل. آخ بمیرم امشب مثل مسلم باشیم، تو همون حال همه ذکر و فکر حسین بود. رفقا مشکل زیاد داریم، شخصی، خانوادگی، اجتماعی، اما به خدا اگه همه منبری ها و آزمت دائم سال بتونند خوب دلامون رو حسینی کنند، سیلی میشه و مشکلات حل میشه. فراز بام سلام امام دادی و داد، مسلم لحظات آخر فقط به ابی عبدالله و شرمندگی سلام کرد. مگه ندیدید در اذن دخول حرم امام رضا میگی خدایا من مطمئنم امام صدای منو میشنوه، سلام منو جواب میده، اما تو به حکمتت گوش منو از شنیدنش بستی، دلمو به لذیذ مناجاتش باز کردی. حالا که مسلم داره جواب سلام میده، حسین کجا باید جوابش رو بده؟ فراز بام سلام امام دادی و داد، میان لچه ای از خون جواب، شاه قتیل کوفه میا، حسین جان کوفه وفا، کوفی بی مروبت شرم و حیا.